از آن. اما آخرین برنامه ما برنامه است از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت که به بهداشت و تغذیه میپردازه. لطفاً این برنامه رو هم بشنوید.
غذا،
سلامت، زندگی.
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
به نام او که زیباست و زیبایی ها رو دوست داره. سلام. نیمروز شما بخیر باشه دوستان شنونده. متشکریم از همراهیتون با گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت. از شما دعوت میکنیم تا یه روزهای هفته از ساعت 13:30 تا 14 با ما همراه باشید. شما که علاقمند به مباحث دانش تغذیه و مهندسی علوم و صنایع غذایی هستید. امیدواریم که گفتگوها مفید و مورد توجه شما قرار بگیره. انشاءالله که اگر پرسش، نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم دارید مطرح بفرمایید از طریق فرستادن پیام کوتاه به شماره 30102. این برنامه با خواص آویشن آشنا شویم. کارشناس مهمان محترم آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام به شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خدمتتون هستم.
خیلی ممنون از حضورتون در این گفتگو هم. آقای دکتر بفرمایید که ارزش غذایی آویشن به چه صورت، این گیاه آویشن رو به ما معرفی بفرمایید.
خدمتتون هست. آویشن از خانواده نعناییان هست.
بله.
بر واقع یه ترکیب گیاهیه که اجزای درشت مغذی و ریز مغذی خیلی زیادی داره که خیلی هاش میتونه برای بدن ما خیلی مفید هم باشه. یعنی هم کربوهیدرات داره، هم البته مقدار خیلی کمتر فیبر داره و پروتئین داره و یه مقدار حتی خیلی خیلی کم هم حتی چربی داره. حالا گرمش رو به ازای هر در واقع 100 گرم اون مشخص است. اما غیر از این دروش مغذی ها ویتامین سی، ویتامین آ و یه سری مواد معدنی مثل منگنز، کلسیم، منیزیم و پتاسیم از مواد مغذی هستن که توی آویشن وجود داره.
بله.
و با مصرف اون میتونه به بدن ما برسه.
بله. به صورت تازه هم خورده میشه؟
بله، مصرف اونها چه به صورت در واقع عرق اونها، چه دمنوش اونها، چه مصرف خود سبزیجات اونها، یه مصرف تقریبا معمولی توی آداب و رسوم کل ما ایرانی ها سنتی خیلی بیشتر مورد استفاده قرار می
و حتی به صورت خشک شده و پودر شده
خیلی بیشتر استفاده.
بله. پس میتونیم بگیم جزو ادویه های بسیار پرخاصیت.
دقیقا.
که هم دروش مغذی ها رو داره هم ریز مغذی ها. آقای دکتر محمدی فارسانی، مصرف آویشن حالا چه فوایدی برای بدن داره؟ اضافه کردنش زمان پخت غذا خواصش رو کاهش میده؟
من یه اشاره کلن به این بکنم که ادویه ها اسمشون روشه، ادویه‌اند، اون طعم دهنده اون خاصیت رو دارن. به اندازه باید استفاده بشن. تو استفاده‌های به اندازش این فوایدی که حالا میخوام خدمتون عرض کنم رو دارن.
بله.
چیاست؟ به خاطر ترکیباتی که توی آویشن وجود داره، عمدتاً ترکیبات آنتی اکسیدانی است. یعنی یه ترکیباتیه که سیستم دفاعی ما رو تقویت میکنه. بله. خاصیت ضد التهابی داره، حتی خاصیت آنتی باکتریال داره. که حالا همه اینها به نحوی میتونه باعث بشه که عملکرد قلب ما بهتر بشه، ریسک ابتلا به حالا یه سری بدخیمیایی اینا رو برای ما به خاطر اون خاصیت آنتی اکسیدانی که داره تو طولانی مدت کمتر بکنه، التهاب رو کم میکنه. توی دستگاه گوارش ما چون از خانواده نعناییان، عمدتاً اون نفخه و علائم گوارش اینا رو خیلی موقع‌ها میتونه برای ما بهتر کنه، بهبود پیدا کنه. برای من توی عملکرد ریه هم خیلی زیاد مورد استفاده قرار میگیره. اصلا اینا داروهاش هم الان موجود هست، شربتای آویشنی که برای سرفه استفاده بانده. میشه که البته نه هر سرفه، اونم باز پزشک معالج تشخیص میده که برای این نوع سرفه شما این شربت مناسب هست یا نه، اما جزء فوایدی هست که میتونه در بهبود عملکرد ریه استفاده بشه. توی خانم هام توی دردهای دوره عاداتشون هم مصرف این میتونه کمک کننده باشه،
تسکین دهنده هست.
بله.
آقای دکتر برای گرفتگی صدا هم خوبه؟
قطعا میتونه کمک کننده باشه مصرف، بخصوص دمنوش اون توی وضعیت خیلی اثرش بیشتر.
بله. دمنوش هایی که به صورت کیسه ها هستن چطور؟ اونام خوبه؟
مطمئنن اینا هرچقدر اون طبیعی تر باشن، هرچقدر اون فراینده کمتر براشون اتفاق افتاده باشه بهتره، هرچند اون بسته بندی هایی که همین فرایند کمتر براش انجام شده اما اون آماده سازیه و اینا درست انجام شده باشه هم میتونه کمک کننده.
بله، خیلی متشکر. بخش گزارش رو با اجازتون به اتفاق بشنویم همراه با شنونده های عزیزمون. آقای محمد محمدی همکار گزارشگرمون با همیهنان گرامی صحبت کردن، جویا شدن از این بزرگواران در خصوص خواص آویشن. میشنویم و بعد نظر شما رو جویا میشم. آقای دکتر محمدی فارسانی،
با عرض سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز، شما همکاران گرامی، امروز هم در خدمت شما هستم در این بخش از برنامه و سوالاتی رو میپرسم از عزیزان و انشالله بعد از این صحبتها و گفتگوها دقیق تر میشیم و میشنویم پاسخ کارشناس محترم برنامه رو. در مورد آویشن قرار هست صحبت کنیم، شما بفرمایید که آیا از این ماده استفاده میکنید در غذاهاتون یا خیر؟
بله، آویشن خیلی استفاده میکنم توی مثلا بخوام دوغ درست کنم یا بعضی از غذاها مثل ماکارانی، مثل غذاهایی که میشه اینجور سبزیجات خشک رو ریخت، حتما استفاده میکنم. و همینطور دمنوشش رو موقع که بچه ها مریض میشن دمنوش آویشن رو خیلی استفاده میکنم، برای بهبودشون خیلی مفیده.
دمنوشش رو استفاده میکنم، آویشن رو، چون فکر میکنم برای عفونت و اینا خیلی خوب باشه، ولی به صورت ادویه‌ای خیلی خوشم نمیاد چون بیشتر روی فست فود و اینا استفاده میشه، احساس میکنم حس خوبی خیلی بهش ندارم. خیلی ها من دیدم حتی تو همه غذاها استفاده میکنن، خیلی علاقه دارن، ولی من تو به عنوان ادویه استفاده نمیکنم، فقط دمنوش.
از خواص آویشن بفرمایید، از خواصش اطلاعاتی دارید؟
فکر میکنم همین، چون به عنوان دمنوش استفاده میکنم برای عفونت و اینا فکر میکنم خیلی خوب باشه، سرماخوردگی.
فکر میکنم خاصیت گرمایی داشته باشه، اگه تب بدنی سردی داشته باشه، اگه بدنی سردی داشته باشه آویشن رو برای اینا استفاده میکنم، برای سرماخوردگی، عفونت گلو، به نظر من خیلی مفیده.
تشکر از شما و صحبتاتون، همچنین شما همکاران گرامی که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
آقای محمدی ما هم از شما متشکریم، از شما و عزیزانی که در گزارش شما حضور داشتن. دستتون درد نکنه. بله، با خواص آویشن امروز آشنا میشیم با حضور آقای دکتر غلامرضا محمدی فارسانی، پزشک، دکترای تغذیه و رژیم درمانی، استاد دانشگاه که کارشناس مهمان محترم ما هستن در برنامه غذا سلامت زندگی از رادیو سلامت. آقای دکتر بفرمایید، به برخی خواص عزیزان هموطن ما اشاره کردند از آویشن، ما نظر شما رو بشنویم.
بله، البته اینو عرض کنم که اشاره کردن از آن راجع به خواصی که داره، به خاطر اون ترکیباتی که عرض کردم توی در واقع خود آویشن وجود داره، اون مواد مؤثره‌ای که وجود داره، مطمئنن میتونه اثرات خیلی خوبی رو برای قسمت‌های مختلف بدن اتفاق بیفته، که حالا اون اثر ضد باکتریالی که اشاره کردن یا تقویت سیستم ایمنی عمدتاً به خاطر اثر آنتی اکسیدانی ترکیباتیه که توی آویشن وجود داره، که معمولاً هم حالا عادت فرمودن شنونده عزیزم که عمدتا موقعی که سرما میخوریم این رو استفاده میکنیم. به هر حال خواص خیلی خیلی مؤثری رو میتونه در بهبود عملکرد ریه ما، مسیر تنفسی فوقانی و تحتانی ما داشته باشه که میتونه خوب مورد استفاده قرار بگیره.
آقای دکتر شما حتی فرمودین که ضد التهاب هم هست.
بله هم ارزم هم تقویت کننده سیستم ایمنی ماست، هم سیستم التهابی رو به نحوی در واقع بهتر میکنه. راجع به این که حالا طبعش چجوری باشه و اینو همکارای متخصص طب سنتی ما خیلی دقیق‌تر و کامل‌تر اینو میتونن توضیح بدن، اما چیزی که ما خوندیم که اون طبع گرم و خشکی دارد که میتونه اتفاقا خیلی موقع‌ها اثرات مفیدی رو برای یک گروه اثرات مفیدش خیلی بیشتر باشد. حتی اینی که به شکل‌های مختلف در ادویه‌ها در واقع مورد استفاده به عنوان ادویه در طعم دهنده‌های غذایی مورد استفاده قرار بگیره، مطمئنن یه گزینه سلیقه‌ای است، فردیه. خیلی از ما ممکنه دوست داشته باشیم، خیلی موقع هم نه، اما توصیه‌مون اینه به خصوص کسایی که فرزندی در خونه دارن و اینا، موقعی که میخوان غذایی رو درست کنن که اتفاقا طعم بیرون بیشتری هم داشته باشه، اتفاقا استفاده از این اینجا با دید مثبت بهش نگاه کنید که اون طعم بیرون رو توی خونه احساس کنن، که اون تمایله حداقل برای بیرون کمتر بشه.
بله، چون گفتن برای فست فود ها استفاده میشه، خوششون نمیاد و به عنوان دمنوش فقط دوست دارن از آویشن استفاده بکنن. به عنوان دمنوش هم میخوان استفاده کنن، روش آماده کردنش به چه صورت آقای دکتر؟
قطعا مثل در واقع دمنوش های دیگه ایه که در یه دمای خیلی بالایی بعد توی بازه زمانی 5 تا 10 دقیقه بمونه و بعد اون در واقع استفاده بشه،
روی حرارت مستقیم
قرار نگیره. بله. این چایی ماست، یه جوره ما چایی رو میریزیم بعد میذاریم روی در واقع حرارت غیر مستقیم که دم بکشه، اینم مثل همون چایی. البته اشاره کنم در واقع آویشن یه جورایی مثل چایی مصرف روتینش توصیه نمیشه.
چرا؟
به خاطر آرزایی که مصرف زیاد از حد اون میتونه برای بدن داشته باشه، که حالا اشاره به مضراتش هم میکنیم.
بله.
روی حساب توصیه نمیکنیم مثل چایی صبحونه نهار شاممون در میان وعده هامون به صورت روتین و به مقدار زیاد استفاده بشه.
بله.
نه، ولی توی شرایط خاص میتونه خیلی کمک کنه.
بله.
غذا، سلامت، زندگی. از ساعت 13:30 تا 14:00. با حضور کارشناسان صنایع غذایی و تغذیه. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
آقای دکتر محمدی فارسانی، میزان کالری آویشن به چه صورته؟ میزان مصرفش به چه اندازه باشه؟
بله، چیزی که برای آویشن محاسبه‌ای که کردن اینه که 100 گرم آویشن تقریبا 100 کیلو کالری انرژی داره. یعنی اینجوری هم نیست که بگیم اصلا کالری نداره، هر چقدر خواستیم بخوریم و اینا. منتها وقتی به شکل دمنوش استفاده میشه دیگه، چون مستقیما خود اون برگه استفاده نمیشه، میزان کالریناش خیلی خیلی کمتر میشه، خیلی کمتر میشه استفاده کرد. در خصوص مصرف اون، اگر شرایط درمانی مورد استفاده باشه برای ما، متناسب با تجویز پزشکمون، ممکنه فرمهای خوراکی دارویی اون تجویز بشه، یا نه اگر دمنوشی خواستیم تو این شرایط استفاده کنیم، روزی 2 تا 3 بار تو بازه زمانی خاص باز هم طبق نظر تیم درمانشون میشه استفاده کرد، ولی در یه فرد عادی حتما باید این فاصله خیلی طولانی تر باشه. باز اشاره همکار از اون به طبع فرد کردن، توی سری افراد مصرف زیاده از حد اونها میتونه آرزوهای خیلی جدی تری رو برای فرد ایجاد کنه.
بله.
میخوام اینجوری جنبندی کنم که مثل چای، مثل خیلی چیزا به آویشن نگاه نکنیم، ادویه‌ایه که باید با آگاهی مصرفش کنیم.
برای چه افرادی محدودیت مصرف وجود داره در ارتباط با آویشن؟
توی خانمای باردار مصرف اون ممنوع نیست ولی محدود.
بله.
میتونه عوارضی رو ایجاد کنه. توی دوره شیردهی باز دستمون بازتره، ولی بازم در افراد زیر 12 سال حتماً پزشک معالجشون طبق نظر پزشک معالج استفاده بکنن. حتما کسایی که به هر دلیلی داروهای رقیق کننده خون میخورن، شدت در واقع احتمال خون ریزی رو خیلی خیلی بالاتر میبره. تو این اجزام حتما باید دقت نظر رو داشته باشن، حتما از پزشک معالجشون نظر بخون. مطمئنن مثل هر چیز دیگه یه سری افراد ممکنه بهش آلرژی داشته باشن، تو اونها هم حتما باید احتیاط داشته باشن. لازمه فقط خودمون یه دقتی بکنیم وقتی این ادویه رو به غذامون اضافه کردیم، صدامون ممکنه بگیره، ممکنه حتی خیلی شدید بشه، کهیر بزنیم، سرفه‌ای پیدا کنیم. اینا علائم اون آلرژی است. اگر این علائم برامون ایجاد شد، بدونیم به خاطر این ادویه هست، از مصرفش در واقع خودداری کنیم. در غیر این صورت ممنوعیتی برای مصرفش وجود نداره.
همیشه هم همراه با غذامون نباشه.
آره، توصیه اکیدمونه. این رو به عنوان یه سبزی مثل بقیه سبزیجات مصرف روتین روزانه نباید بذاریم. بر اساس شرایط مصرفی که عرض کردیم، توی وضعیت‌های خاص، توی به صورت دوره‌ای میتونه یه ترکیب خیلی خوب در برنامه غذایی باشه. فرم‌هایی که به شکل ادویه است داره مصرف میشه، چون کالوریه رو خیلی کمتر میکنه، چون مقدار عملاً خیلی کم میشه، ما خیلی نگران این نیستیم که ادویه استفاده بشه. اما همون هم به صورت متناوب باشه، دیگه هیچ دغدغه‌ای برای آرزش رو برای ما نداره. ممکنه مثل خانواده نعنا ریسک ریفلاکس، خطر ترش کردن یا ریفلاکس رو برای مام اضافه کنه، تو مصرف خیلی زیاده اون.
آقای دکتر، شما فرمودین که آویشن شبیه نعناست، کمی باریکتر از اون.
از خانواده نعنایی هست، برگش برگ خیلی باریکتریه.
بله.
نعنا پهن‌تر، این خیلی برگ باریکتر.
یعنی تو سبد سبزی میتونه قرار بگیره؟
به اندازه‌ای که هر روز استفاده بشه نه.
بله.
ولی به صورت متناوب یه ترکیبه که میشه استفاده بشه.
بله. مصرف زیاد آویشن همراه غذا چه مضراتی میتونه داشته باشه؟
به خصوص برای گروه هایی که نباید استفاده کنن، عزیزایی که داروهای رقیق کننده خون میخورن، که این خیلی عارضه جدی رو ممکنه برای فرد ایجاد کنه، حتما باید رعایت کنه.
چون آویشن هم میتونه باعث رقت خون بشه.
بله بله، شدید میکنه. به این خاطر میگیم تو سبد سبزیجات نیاد، چون موقعی که میاد قاطی سبزی، ممکنه پدر یا مادری که سن بالاتری داره، این در دست داروهای مصرفیش هم مشکل قلبی دارد، این جزء داروهای مصرفیشون باشه، وضعیت مریض رو به هم بریزه. ولی ریفلاکس یا ترش کردن یا عوارض گوارشی خیلی خیلی رایجیه که با مصرف طولانی مدت اون میتونه برای فرد ایجاد بشه. باز تو پرانتز بگم، مصرف گذراش به صورت ادویه به مقدار کم، به اندازه‌ای که داره طعم میده به غذاها، اونقدر عارضه‌ای رو به این شکل ایجاد نمیکنه برای هم.
پس در چه شرایطی برای گوارش خوبه آویشن؟
این نعناست، این نعنام نفخ رو بهتر میکنه، خیلی هم عالی. خیلی جا ما میگیم عرق نعنا بخورم وضعیتمون بهتر کنه، اما برای کسی که ریفلاکس داره اون خیلی بدتر میکنه. یعنی مثالش، اونی که وضعیت گوارش به سمتیه که کلن ترش میکنه، این نباید نعنا بخوره، اتفاقا نباید آویشن هم استفاده کنه. ولی کسی که این علامتو نداره، نفخ داره و اینا، همونجور که نعنا براش خیلی خوبه، آویشن هم میتونه براش مفید باش.
خیلی متشکر آقای دکتر محمدی فارسانی. در خصوص آویشن اگر نکته‌ای باقی مونده، ما شنونده هستیم.
حتما.
برای سالمندان استفادهش گفتین که با دقت باید باشه، حتما به خصوص سالمندانی که داروهای قلب.
بله.
مصرف میکنن.
آویشن هم مثل خیلی ادویه‌های دیگه، اون خاصیت طعم دهنده‌ای که داره توی برنامه غذایی خانواده‌های ما وجود داره، به خاطر خاصیت آنتی اکسیدانی، خاصیت ضد التهابی، آنتی باکتریالی که داره، میتونه خیلی کمک کننده باشه و ما توصیه داریم تو برنامه غذایی خانواده‌ها بیان. اما اینی که مقدار مصرف اون زیاد بشه، سبزیجات اون به مقدار خیلی زیاد، دمنوش اون جای چایی رو بخواد برای ما بگیره، اینا رو اصلا توصیه نمی کنیم. جنبندی توصیه من در مورد آویشن اینه که آویشن رو به شکل یه دارو بهش نگاه کنیم، نه یه ماده غذایی. در شرایطی که بدنمون نیاز داره اون رو استفاده کنیم، نه اینکه تو برنامه‌مون همیشه تو برنامه غذایی به مقدار خیلی زیاد وارد بشه.
و حتما از پزشکمون هم اجازه بگیریم.
حتما اگه داروی مصرف میکنیم، به خصوص داروهای رقیق کننده خون، حتما نظر پزشک معالجمون رو بگیریم براش.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر. بریم سراغ با اجازتون بخش پرسش شنونده پاسخ کارشناس، بخشی که از دوستان شنونده همیشه تقاضا میکنیم اگر سوالی یا نظری درباره گفتگوها دارند از این برنامه غذا سلامت زندگی مطرح بکنند با فرستادن پیامک به 3102.
پرسش شنونده پاسخ کارشناس.
آقای محمود ابوالفتحی از بروجرد این سوال رو مطرح کردن. سلام، اگر به جای برنج غذا رو با نان هم بخوریم آیا باز سبب بروز چاقی می شود؟
روی بحث چاقی نکته خیلی مهمش کل کالری دریافتیه. نون، برنج، ذرت، جو، اینا همه یه خانواده هن. سیب زمینی هم از همین گروه. هیچ فرقی نمی کنه که من کدوم از اینا رو استفاده کنم، مقدار مصرف اون مهمه. وقتی که من برنج رو اصلا نخورم، اما به جاش نون دریافتیم خیلی زیاد باشه، مطمئنن باعث میشه که وزن من بالا بره، مطمئنن باعث میشه که ما رو چاق کنه. بدترین حالت ممکنش اینه که برنج رو همراه با نون بخورم، این دیو ورودی رو خیلی اضافه تر میکنه و قطعا میتونه عارضه های اضافه وزن و چاقی رو برای ما به همراه داشته باشه که میتونه فشار خون باشه، میتونه کبد چرب باشه، میتونه دیابت باشه و خیلی مشکلات دیگه‌ای که متعاقب این افزایش دریافته برای ما ایجاد میشه.
آقای دکتر چرا چه اتفاقی میافت؟ اینا که حاوی نشاسته های بالا هستن تو بدن به صورت چربی ذخیره میشن؟
قطعا ذخیره مواد غذایی اضافی در بدن ما فقط به شکل چربیه. ما حتی میوه، اینجوری میخوام بگم، ما حتی میوه هم بخوریم، اضافه دریافت میوه میشه چربی، میشه ذخیره چربی که میتونه خیلی هم توی خون ما و هم توی بافتهای ما میزان چربی رو اضافه تر بکنه. گروه نون و غلات هم همینجوره، چه نان، چه برنج، چه ماکارونی، سیب زمینی، هر کدوم از اینها اون مقداری که بدن نیاز داره همون موقع استفاده میکنه، بقیه اون توی کبد تبدیل به چربی میشه که اون چربی اگه بدن نیاز داره استفادهش میکنه، اگر هم نداره که بیشترش هم به این شکله، به شکل ذخیره چربی توی بدن در واقع میمونه برای یه وقتی که بدن بخواد استفاده کنه یا عارضه هایی رو برای بدن ایجاد بکنه.
بله، شماره 0911-51-40 همین سوال مطرح کردن. سلام، من شنیدم نوشیدنی هایی که داخل آن شکر وجود دارد برای کلیه خوب نیست، بهترین جایگزین این نوشیدنی ها چیز؟ البته باید بگیم خدمتتون که برای همه دستگاه ها و اندام های بدن خوب نیست، نه فقط کلیه. بله بفرمایید.
قطعا ما اینجوری میخوام بگم که بدن ما برای اینکه فعالیتاشو انجام بده کنار اون مواد غذایی نیاز به آب هم دارد. حتی دو سوم وزن بدن ما آب است که این خیلی از عملکردهای ما تو بدنمون در یه محیطی انجام میشه که این محیط پایه و اساسش آب، که مدام توی بدن بازگردش میشه، ورودی و خروجی. بدن دریافت باید بکنه تا به شکل‌های مختلف، به شکل تحریق، به شکل ادرار، دفع‌های نامحسوس، تنفس و اینا، این از دسته آبی که اتفاق میفته جبران شه. این بهترین جایگزینش چیه؟ بهترین جایگزین مایع دریافتی مطمئنن آبه. هرچی هم چیزی به اون اضافه نشه بهتر. البته که فاصله داشتن این مایع دریافتی آب از غذا یه توصیه خیلی خیلی مهم ماست، به خاطر اینکه عملکرد دستگاه گوارشمون درست‌تر انجام بشه. یعنی ما در فاصله بین وعده‌های غذاییمون مایعاتمون که عمدتاً آب هست رو استفاده کنیم. حالا اگر به جای آب ترکیبات دیگه رو استفاده کنیم، مثلا اینجا مثالی که سوالی که عزیزم پرسید تو بحث نوشیدنی هایی که کربوهیدرات دارن، مثلا شکر دارن، شیرینن، مثال بارزش انواع نوشابه ها، انواع در واقع نوشیدنی مختلف گازدار که با طعم های مختلف وجود داره، اینها نه تنها خودشون تأمین کننده کافی آب برای ما نیستن و نه تنها موادی رو به بدن ما میرسونن که میتونه باعث اضافه وزن ما، باعث چاقیمون باشه، کالری دریافتی رو اضافه تر کنن، جذب کلسیم و خیلی ریز مغذی‌ها رو برای ما کمتر کنن، حتی به خاطر اون در واقع تأثیری که در افزایش از دستهی آب بدن دارن خودشون اثر عکس هم داشته باشن.
بله.
یعنی چی؟ یعنی خودشون باعث افزایش از دستهی مایعات تو بدن ما هم بشه. یعنی من نه تنها آب بدنم رو تأمین نکردم، بلکه با خوردن این باعث شده که میزان از دستهی بیشتر بشه، تازه بیشتر دوچاره کم آبی بشیم، به خصوص تو فصل تابستون که بدن بیشتر نیاز به آب داره. حالا شاید شنوندگان عزیز یه وقتایی یه بار اینم تست کرده باشن، میرن یه جایی، حالا یه نوشیدنی گازداری هم استفاده میکنن، اون لحظه اون احساس تشنگی میاد، ولی مطمئنن 10 دقیقه یه رو بعد بیشتر آتش دارن، بیشتر دوست دارن مایع بیشتری حتی دریافت بکنن، تا تازه این از دسته آب بیشتر با این نوشیدنی گازدار رو بخوان جبران بکنن.
بله آقای دکتر محمدی فارسانی، خیلی متشکرم از حضورتون در گفتگوی امروز رادیو سلامت، برنامه غذا سلامت زندگی.
آرزوی سلامتی و تندرستی برای همه شنوندگان عزیز دارم.
سپاس از شما. دوستان شنونده از همراهی شما هم تشکر میکنیم. خیلی خوشحال میشیم اگر نظرها و پرسش هاتون رو برامون ارسال کنید به صورت پیام کوتاه به شماره 30102، برنامه غذا سلامت زندگی رادیو سلامت. همکاران برنامه تهیه کننده سلماز عطایی، صدا بردار فاطمه جلالی، مشاور محتوایی مهندس محمد رضا عفیفی، مجری ندا خواجه‌نوری. با آرزوی سلامت و سعادت روزافزون برای شما و عزیزانتون، خدا نگهدار.
بعضی از صداها خیلی برامون خاطر انگیزن،
انگار که رو برگ گل لالباسی خامدوزیش کرده بودن، قایم موشک بازی میکردن، تو چشاش دوتا نگین گرد صاف.
بعضی از صداها رو که میشنویم دلتنگ میشیم.
الو ماما، خیلی دلم برای تنگ شده.
بعضی از صداها صدای زندگی هم. از بعضی صداها میترسیم، اما به بعضی صداها بی تفاوتیم. به صدای قلبت اهمیت بده. قلب سالم مساوی است با زندگی.